بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در رابطه با وضوء بود. همون جوری که عرض کردیم در رابطه با بحث وضوء ما 15 تا مسئله رو عنوان کردیم. یکی از اون مسائل این بود که وضوء مرکب از دو غسل و دو مسح. حالا سوال اینه، اون چی که ما در وضوء داریم که اول صورت رو میشوریم، بعد دست ها رو میشوریم، بعد مسح سر انجام میدیم، بعد مسح پاها، دلیل این مسئله چیه؟ میفهمن دلیل مسئله نص آیه قرآنه، سوره مائده آیه 6. خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی اراده کردید نماز بخونید، بشورید صورتتان را و دستانتان را تا مرفق. پس این دو تا شستن شد، شستن صورت و دستان. دو تا مسح، وامسحوا برؤوسكم و ارجلکم. ممکنه یه شبهه مطرح بشه. این کلمه ارجل میدونید دو جور قرائت شده، هم ارجلکم قرائت شده هم ارجلکم. اگر ارجلکم قرائت بشه، خب میگیم عطف بر رؤوسه، یعنی مسح کنید سرتون را و پاتون را. ولی اگر به نصب قرائت بشه چی؟ ارجلکم اگر به نصب باشه، ایشون میفهمد بازم مشکلی نداریم، به دلیل اینکه ومسح و فعل متعدی است، نیاز به با نداره برای متعدی شدن، با یه جهتی داره که اوورده شده. بنابراین پس این رؤوس در حقیقت منصوب است و مفعول به است برای امسحو، پس محلا منصوبه اما لفظا مجروره. پس حتی اگر ارجلکم باشه، ما ارجل را عطفش میکنیم بر محل رؤوس. بنابراین پس مراد آیه اینه که هم سرتون را مسح کنید و هم پاتون را. پس از این آیه میتونیم استفاده کنیم که وضوء مرکب است از دو شستن، شستن صورت و دستها، و دو مسح، یعنی مسح سر و مسح پاها. این مسئله اول و دلیلش. عبارت را دقت کنید تا مسئله دوم. اما ترکب الوضوء من غسلین و مسحین. اما اینکه وضوء مرکب از دو شستن و دو مسح است، پس دلالت میکند بر این قول خداوند متعال یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب اشکال یه ارجل عطف بر چیه؟ میگه فان الارجل عطف على محل المجرور. ارجل عطف شده بر محل مجرور، یعنی بر محل رؤوس، چون رؤوس مفعول به برای امسحوز، محلا منصوبه. ممکنه کسی که اهل سنت گفتن نه، این عطف بر وجوهکمه، بنابراین اونها پاره میشورن، یعنی فقسلو وجوهکم و ایدیکم، بشورید صورتتون را و دستانتون را و پاهاتون را، عطفش کنیم بر وجوهکم. ایشون میفهمن نه، به نظر ما ارجل عطف بر محل رؤوسه، ظاهرم همینه. این که میفرماید همان جوری که ظاهر این را اقتضا میکنه، به دلیل اینکه فاصله زیادی است بین فقسلو وجوهکم با ارجلکم، یعنی اگر ارجلکم عطف باشه فاصله ایجاد شده، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که ارجل عطف بر رؤوسه، در مجاورت با رؤوس قرار داره. بعیده که ما بخوایم بیایم بگیم این عطف بر وجوهکمه، این خلاف ظاهره. لذا ظاهر اینه که این عطف بر رؤوسه. وقتی عطف بر رؤوس شد، همون جوری که سر را باید مسح کرد، پس پاها را هم باید مسح کرد. این اولا. ثانیا ما روایاتی داریم که انشالله در مستند شماره 3 میخونید، روایت زراره است، صحیحه زراره ای که انشالله در شماره 3 میاد، که او هم دلالت میکنه که ازش میتونیم استفاده کنیم وضوء مرکب از دو شستن است و دو مسح است. این نسبت به مسئله اول. اما مسئله دوم اگر یادتون باشه این بود که ما عرض کردیم در شستن صورت باید از رستنگاه مو، جایی که مو رویده میشه، تا چانه شسته بشه. سوال اینه، این حدش به چه دلیل؟ دلیلی داریم بر اینکه این مقدار باید شسته بشه؟ میفرماد بله. دلیلمون روایتی است که زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. از امام سوال میکنه میشه حد صورت را برای ما بیان کنید، اون مقداری که باید در وضو شسته بشه و خداوند امر به او کرده؟ فرموده فقسلوا وجوهکم. بعد امام علیه السلام اون حد را بیان میکنه. از اینجا ما میفهمیم که امام میفرماید باید از جایی باشه که مومی روید تا چانه تا وقن. بعد امام حدش را از نظر عرضی هم بیان کرده، از نظر عرضی هم بیان کرده و اون اینه که باید انگشت میانی و انگشت شست ما بین اینها هرچه از صورت هست شسته بشه، بیش از این لازم نیست و کمتر از این هم جایز نیست. روایتی که داریم کاملا بر این مسئله دلالت میکنه. منتها این روایتی که ما از زرار نقل شده دو جور نقل شده، هم شیخ طوسی روایت را نقل کرده هم مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده. سندی که شیخ طوسی نقل کرده این روایت را میرسه به زراره و زراره از امام باقر علیه السلام، این روایت ضعیفه. ولی همین روایت را شیخ صدوق هم نقل کرده با سندی که داره میرسه به زراره، این طریق و سند قوی است و صحیحه. لذا ایشون میفرماید درست طریق شیخ طوسی به زراره ضعیفه، همون جوری که حضرت آیت الله خویی در معجم رجال حدیث میفرمایند، ولی خوشبختانه طریق مرحوم صدوق به زراره در رابطه با این روایت صحیح، رضا روایت قابل استناده و میتونیم ازش استفاده کنیم که از نظر طول از رستنگاه تا چانه و از نظر عرض مقدار بین انگشت میانی و انگشت شست باید صورت شسته بشه. این هم مستند شماره 2. و اما تحدید الوجه بما ذکر، اما اینکه ما صورت را تحدید و حد و مرز براش قرار دادیم با آنچه که بیان شد، چه از نظر طول چه از نظر عرض. به خاطر صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن حد الوجه الذی، به من خبر بده یبن رسول الله از اون حد صورتی که سزاوار است، ینبغی سزاوار است اینکه وضو بگیرد، ان یوضع یعنی تطهیر بشه، سزاوار شسته بشه، اون مقداری که الذی قال الله عز و جل، اون مقداری که خداوند دستور داده باید تطهیر بشه. فقال، امام فرمود الوجه الذی قال الله و امر الله عز و جل بغسله، اون وجهی که خداوند متعال فرموده و دستور داده خداوند عز و جل به شستنش، اون شستنی که لا ینبغی لأحد، سزاوار نیست برای کسی، ان یزید علی ولا ینقص من، نه بیشتر بشوره نه کمتر بشوره، که بعضیا تا حتی گوشها رو میشورن نه کمتر. ان زاد علیه لم یعجر، اگه بیشتر بشوره که اجری نداره، و ان نقص من عفمه، اگر کمتر بشوره باطله وضو نیست. حالا اون مقدار چقدره؟ قال الوجه الذی چقدره؟ ما دارت علیه الوسطا والابحام، اون مقداری است که دور میزند بر او انگشت میانی و انگشت شست. خب از کجا به چرخ؟ من قصاص شعر رأس الی ذقن، از رستنگاه مو تا چانه، و همینجور نه فقط از بالا تا پایین، از نظر عرضم و ما جرت علیه الاسبعان من الوجه مستطیرن، آنچه که جاری میشه بر او این دو انگشت ما از صورتمون به صورت گرد کامل باید همینجور به چرخ تا پایین. امام فرمود فهو من الوجه، این وجه هست که خداوند میفرماد فقسلوا وجوهکم و ما سوا ذالک فلیس من الوجه، غیر از این و بیش از این که بعضیا گفتنه این صورت نیست. حتی شما اگر لغت را هم مراجعه کنید، وجه به چی میگن؟ به اون چی که انسان مقابلش قرار میگیره، مواجهه با اون میشه. اینم هم همینه، همین مقداری که اگر انگشت را بذاریم دور بدیم بیایم تا چانه، همین مقداری که ما باهاش مواجه میشیم. این قسمت های دیگه کنار صورته، حالتی نیست که انسان با اونها مواجه بشه. بعد از امام سوال کردن آیا این گیجگاه ها، این بغل های گوش، این قسمت های حساس سر، اینا هم از صورته که دیگه انگشت ما به اونجا نمیرسه؟ امام فرمود نه. فقال له، زراره میگه عرض کرد از صدقه من الوجه؟ فقال، امام فرمود لا، اون دیگه خارج از وجه. وجه همینه که عرض کردم، انگشت میانی و انگشت شست. وقتی بالا از رستنگاه مو گذاشته میشه تا پایین دور میزنه، حالت مستدیر تا چانه میاد، به همین میگن وجه. دیگه بیش از این دیگه برش وجه اطلاق نمیشه. اگر بگید این حدیث به طریق شیخ نقل شده و ضعیفه، میفرماید خوشبختانه و طریق مرحوم صدوق به زراره صحیح هست، چنانچه در مشیخه گفته شده. مشیخه یا همون مشیخه جمع شیخه، یعنی وقتی شیخ طوسی و شیخ صدوق روایت را نقل میکنن، مثلا شیخ صدوق در کتاب خودشون من لا یحضر سند روایت را نیورده، ولی در پایان اونجا در جزء نهایی اونجا تذکر داده که مثلا این روایتی رو که نقل کردم سندش اینه، وقتی از فلانی نقل کردن این افراد در سند قرار میگیرن، به اون میگن مشیخه. در اونجا که شیوخ خودش را ذکر کرده، اونجا شیوخی رو که ذکر کرده همه صحیح هن، بنابراین این روایتی را که صدوق نقل کرده سندش صحیحه. بله، همین روایت رو شیخ نقل کرده ولی سند شیخ قابل قبول نیست، ولی همین روایت طریق صدوق برای ما کافی. و اما مسئله بعد این بود که آیا در شستن صورت به عکس شستن چی؟ ما از رستنگاه تا چانه میشوریم ولی از چانه شروع کنیم به بالا، از بالا به پایین نیاییم، آیا درست یا درست نیست؟ ایشون میفرماد جایز نیست، حتما باید از بالا به پایین شسته بشه. دو دلیل میارن. دلیل اول یک سری روایاتی است که معروفن به اخبار بیانیه. اخبار بیانیه اون اخباری هن که فعلی را برای ما نقل میکنن، عملی که توسط معصومی صورت گرفته او را برای ما امام بیان میکنه، مثل این روایتی که زراره نقل میکنه که امام باقر علیه السلام برای ما کیفیت وضو گرفتن پیغمبر را بیان کرد به صورت عملی. اینا رو میگن اخبار بیانیه. امام باقر یه ظرف آبی طلب کرد، دست راستشون رو وارد ظرف کردن، یک مشت آب برداشتن، صورتشون ریختن، از بالای صورت امام میفرماین، بعد اطراف صورت را شستن، بعد دوباره دستشون را، ولی دست چپشون را در ظرف آب فرو بردن، روی دست راستشون این آب ها ریختن و شستن دستشون را، بعد دست راستشون را در آب فرو بردن، روی دست چپشون ریختن و دست چپشون را شستن، بعد با رطوبتی که در دستشون باقی مون امام سر و پاشون را مسح کردن و دیگه از آب دیگه استفاده نکردن برای مسح پا، مثلا دوباره دست در آب ببرن و پا رو بخوان بشورن، از آبی استفاده کنن. پس از این روایت میتونیم استفاده کنیم، از این که امام فرمودن وقتی میخواستن عمل پیغمبر رو نقل کنن، پیامبر آب رو از بالا میریختن، به صورت عملی نشان داد امام از بالا آب رو ریخت، من اعلی الوجه. پس این روایت کاملا دلالت میکنه که از پایین به بالا شستن در صورت جایز نیست. این یک دلیل. دلیل دوم، ما اگر فرض کنیم این روایت رو نداشتیم، شک داشتیم، نمیدونستیم که آیا باید از بالا شسته بشه یا از پایین هم میتونیم، میتونیم به اصل، به یکی از اصول عملیه تمسک بکنیم و اون اصل اشتغاله. اصل اشتغال چیه؟ اصل اشتغال اینو میگه، میگه یه تکلیفی به نام وضو گردن شما رو گرفته، باید این وضو رو بگیریم تا بتونیم نماز بخونیم. حالا من نمیدونم این وضوی که گرفتم صحیح هست یا صحیح نیست. چرا نمیدونم؟ به دلیل اینکه شک من در اینه، نمیدونم آیا اگر از پایین بشورم و به سمت بالا برم تطهیر حاصل میشه یا حاصل نمیشه. پس این شک و تردید برای من پیدا میشه. خب اصل اشتغال میگه یه تکلیفی به گردنت اومده به نام وجوب وضو، شما شک داری از این پایین شستی تا بالا طهارت برات حاصل شده یا طهارت حاصل نشده. به عبارتی دیگه من شک دارم که تکلیفم انجام دادن یا ندادن. اصل اشتغال میگه نباید کاری بکنی که یقین بکنی وظیفتو انجام دادی. چی میتونم یقین بکنم؟ وقتی که از بالا صورتم را تا پایین بشورم. میتونیم پس به هم روایت و هم اصل عملی اصل اشتغال تمسک بکنیم و با این دو دلیل ثابت کنیم که نکس یعنی وارونه شستن و از پایین به بالا شستن در مسح صورت جایز نیست. و اما عدم جواز نکس فی غسل الوجه، اما این که در شستن صورت نکس وارونه شستن از پایین به بالا شستن جایز نیست، فقط یستدل لحتارتن بالاخبار البیانیه. گاهی از اوقات استدلال میشه براش به روایات بیانیه، همون روایاتی که عمل یه معصومی یا نقل میکنن، مثل صحیحه زراره که میگه حکا لنا ابو جعفر علیه السلام. زراره میگه امام باقر علیه السلام برای ما نقل کرد وضوء پیامبر را. چه کرد؟ فدعا به قدح من ماء، طلب کرد یه ظرفی از آب را. فادخل یده الیمنا، دست راستش را وارد ظرف کرد. فأخذ کفا من ماء، یه مشت از آب را برداشت. فأسدلها على وجهه، جاری کرد بر صورتش. ولی از کجای صورت؟ من اعلى الوجه، از بالای صورت. شاید مثال ما همین قسمته، من اعلى الوجه. ثم مسح بيده الجانبين، بعد از همون بالا که آب را ریخت با دستش دو طرف را همش را شست، یعنی همینجور کشید و اومد پایین. ثم اعاد اليسرى، بعد وارد کرد دست چپ را فی الاناء، در ظرف، یعنی وارد کرد که آب برداره امام. فاستلها علی الیمنا، این آبار جاری کرد رو دست راستش. بعد وقتی آبار ریخ شروع کرد، ثم مسح جوانبها، اطراف دستش را شستن. دست راست که تمام شد، ثم اعاد اليمنا، دوباره وارد کرد ولی این دفعه دست راستش را در ظرف پر از آب کرد. ثم سبحا علی الیسرا، ریخت سبحا، سبح فعل ماضی است، معنی جاری کردن و ریختن، بر روی دست چپ. همون کاری که با دست راست کرد با دست چپ انجام داد. فصنع بها، انجام داد با دست چپ همون کاری را که صنع بالیمنا، امام معصوم با دست راست انجام داد، یعنی همون جوری شست. خب این تمام شد، دو تا شستن صورت و دست. بعد چی؟ ثم مسح ببقیه ما بقیه فی یدیه رأسه و رجلیه، بعد مسح کرد با بقیه اون چه که در دستش باقی مونده بود از رطوبت، سرش را و پاهاش را. آیا دوباره دستش رو تو آب فرو برد برای شستن پاها؟ ولم یعد هما فی الاناء، پیامبر امام داره بیان میکنه هم، ولم یعد هما فی الاناء، دیگه وارد نکرد داخل ظرف. ببینید، دیگه بر نگردون دستاشو داخل ظرف که از آب دوباره استفاده کنه. کدوم قسمت روایت شاید مثال ما؟ میگه حیث و دلت، چنانچه میبینید صحیحه دلالت میکنه این که معصوم اسلم من اعلی الوجه، داره میگه جاری ساخت از بالای صورت. اگر اعلی الوجه لازم نبود امام میفرمود من الوجه، چرا فرمود من اعلی الوجه؟ پس از این قید میفهمیم که حتما باید از بالا به پایین ریخته بشه. این یک دلیل. دلیل دوم و اخرى و اصالت الاشتغال، اصل اشتغال، یه تکلیفی که قطعا به گردن من اومده باید طهارت پیدا بکنم، میخوام نماز بخونم، طهارت باید برام پیدا بشه، نمیدونم اگر از پایین به بالا بشونم به وظیفه‌ام عمل کردم یا نکردم، تکلیف از گردنم ساقط شد یا نشد. قاعده اشتغال میگه باید یقین بکنی، قطع به فراغ ذمه پیدا کنی، و من اگر از پایین به بالا بشورم این قطع برام ثابت نمیشه، یعنی شک میکنم که تکلیف از گردنم ساقط شد یا نشد. بنابراین پس قاعده اشتغال و احتیاط اقتضا میکنه که از بالا به پایین شسته بشه. و اخرى، دلیل دوم به اصالت الاشتغال، چطوری دلالت میکنه اصل اشتغال؟ زیرا که قطع به فراغ، به فراغ ذمه حاصل نمیشه، یقین حاصل نمیشه به فراغ ذمه، معنکس اگه وارونه بشکریم از پایین به بالا صورت شسته بشه. این هم یک مسئله. مسئله بعدی اینه که ما در رابطه با دست ها عرض کردیم مقداری که باید شسته بشه حد فاصل بین سر انگشتا تا مرفقه، این مقدار باید شسته بشه. به چه دلیل؟ خب دلیلش روشنه، همونجور که در سوره مائده آیه 6 توجه کردید، خداوند متعال فرمود فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، دستاتون رو الی المرافق، حد و مرزش رو معلوم کرده، تا مرفق همین مقدار. یعنی دیگه بیشتر از این تا بازوها دیگه مثلا شستن لازم نیست. پس این آیه بهترین دلیل است بر این که شستن دستها فقط حد فاصل بین مرفق تا سر انگشتانه. و اما وجوب غسل الیدین بالمقدار المذکور فهو مقتضا آیه الوضوء، این مقتضای آیه وضوء، همون آیه‌ای که خوندیم، آیه 6 سوره مائده. حالا یک سوال اینجا مطرحه، آیا در شستن دست ها میشه از سر انگشتان بشوریم تا مرفق، کاری که اهل سنت انجام میدن، یا نه؟ ایشون میفهمد جایز نیست، به حدی که اصلا شعار و علامت شیعه بودن همین شده، ولی اهل سنت از بالا به پایین رو هم مجزی میدونن ولی این کار رو انجام نمیدن. علامت و شعار سنی بودن شده اینجور وضو گرفتن، و شعار شیعه شدن اینه که از مرفق بشویم تا سر انگشتا. بنابراین یه مسئلهیه که دیگه شعار شیعه است، لذا تعظیم شعارم لازمه، پس باید از بالا شسته بشه تا سر انگشتان. مخالفی هم ظاهرن بین فقها نداریم، بله فقط نسبت داده شده که یکی سید مرتضی و یکی ابن ادریس، این دو بزرگوار، به اینها نسبت داده شده از فقهای ما که اینا معتقدن که جایزه اگر کسی از سر انگشتا تا مرفق هم دستاشو بشوره هیچ مشکلی از این جهت وجود نداره. حالا سوال اینه به چه دلیل؟ چون ممکنه این توهم برای ما به وجود بیاد که آیه میگه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، دستاتون رو بشورید الی المرافق، تا مرفق. الا برای غایته، در ادبیات گفتن یکی از معانی الی غایته، پس انتهاش باید مرفق باشه، پس میشه از سر انگشتا، قرآن داره میگه بشورید. به چه دلیل ما میگیم نباید از مرفق شسته بشه تا سر انگشتان؟ دلیل چی؟ ایشون میفرماد ابتداعا ما بگیم که از روایات این مسئله را استفاده میکنیم، نسبت به آیه قرآن هم جواب داره. اولا روایات بیانیه، همون روایاتی که کیفیت وضو گرفتن را برای ما بیان میکنن، از اون روایات استفاده میکنیم که از مرفق باید شسته بشه، چون در یکی از روایات داریم وقتی نقل میکنن کیفیت وضو پیامبر را، امام که این کار را انجام میداد میفهمون لا یردها الی المرفق، هیچ وقت دست رو به طرف مرفق نمی بردن، از بالا مرفق به سر انگشتا به طرف انگشتا دست رو میکشیدن. تأکیدم کرده امام لا یردها الی المرفق، دست از سر انگشتا به طرف مرفق نمی رفت. پس کاملا میتونیم از روایات استفاده کنیم که حتما باید از مرفق تا سر انگشتا شسته بشه. اما اشکال آیه قرآن را چه کار کنیم؟ آیه قرآن که بیان میکنه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، الا داره، یعنی غایت شستن را باید مرفق قرار بدیم، از سر انگشتان بشویم تا مرفق. جواب خوب دقت کنید، الی جار و مجروره، جار و مجرور احتیاج به یه متعلقی داره، به عبارت دیگه این جار و مجرور قید برای چیست؟ مقیدش کدامه؟ آیا قید برای شستن فاغسلوه؟ یعنی به عبارت دیگه حد شستن را، نهایت شستن را داره بیان میکنه؟ یعنی میخواد بگه شستنتون حتما باید تا مرفق باشه، این یه احتمال؟ یا نه، به دلیل اینکه دست استعمالات و اطلاقات زیادی داره، ما به مچ دست میگیم دست، به تا مرفق هم میگیم دست، تا این بازو را هم میگیم دست. در حقیقت این که قرآن میفرماید بشویید دستاتون را تا مرفق، این الی المرافق قید برای ایدی، قید برای دسته، قید برای ایدی است، نه برای اغسلوا. میخواد بگه حد دست مرفق است، نه کمتر که مچ دست، این مقدار کافی نیست، نه بیشتر که تا بازو و تا این شانه قسمت بالا باشه، لازم نیست. پس اگر الا قید فقسلو باشه، بله صراحتا قرآن داره میگه باید بشورید تا مرفق، ولی یه احتمال هم داره که بگیم نه این قید برای عیدیست. خوشبختانه خود اهل سنت هم معتقدن این قید برای عیدیست، نه قید برای اقسلو. دلیلش هم اینه که اینها شستن از سر انگشتار تا مرفق رو واجب نمیدونن، لذا هیچ کس نگفته. این آیه دلالت میکنه که حتما باید از این قسمت شسته بشه تا مرفق. پس همه میگن قید برای عیدیست. اگر قید برای عیدیست پس قرآن ساکت از این مسئله، قرآن نمیخواد بگه از کجا بشود. قرآن فقط میگه باید شسته بشه دستا، بعد میگه دست، میدونید منظور من از دست کدومه؟ مچ نیست، تا بازو هم نیست، بلکه تا مرفق منظورمه. پس این علی المرافق قید برای عیدی میشه. بنابراین وقتی آیه دیگه بیان نمیکرد، طبیعتا باید بریم سراغ روایات، و همون جوری که از روایات هم استفاده کردیم، روایات بیانیه ما که کیفیت وضوع را بیان میکنن، وضوع پیامبر را، صراحت دارن در این که باید از بالا آبریخته بشه به سمت انگشتان، از انگشتان به سمت مرفق بنابر مذهب امامیه جایز نیست. عبارت را دقت کنید: و اما عدم و جواز نکس فیه ما، اما این که نکس یعنی وارونه شستن جایز نیست، فیه ما در شستن دست ها یعنی در یدین، غسل یدین جایز نیست. فکاد ان یسیر من شعار شیعه، نزدیک از این دیگه از علائم و از شعائر شیعه به حساب بیاد، و الان هم همین جوره، واقعا شعار شیعه بودن همینه. یعنی اگر اینجوری نگیری انگار شیعه نیستی، تعظیم شعائر هم واجبه. ولم ینسب الخلاف الا الى المرتضی و ابن ادریس، نسبت خلاف داده نشده، یعنی کسی که نداریم از بین فقها که معتقد باشه بر این که اشکال نداره از سر انگشتا بشوریم تا مرفق، مگر نسبت داده شده، و الا صراحت هم نداره کلام اینا، یکی به سید مرتضی رحمت الله علیه، یکی به ابن ادریس. به چه دلیل میگه جایز نیست؟ و یمکن استفاده تو ذالک من بعض الاخبار البیانیه، ممکنه این مسئله را ما از بعضی از روایات بیانیه که کیفیت وضوع را بیان می‌کردن، به صورت عملی به ما نشون می‌دادن اهل بیت، استفاده کنیم. مثل این روایت: تقطیع شده، قسمت اولش نیومده، این قسمتش که به ما ربط داره. ثم قمس کفه الیسرا، بعد فرو برد دست چپش را امام، فقرف بها قرفتن، بالا آورد به وسیله دست چپش یه مشت آبی را، فافرق على ذراعه اليمنى، ریخ بر روی ذراع راستش، همین مرفق، فقسل بها ذراعه من المرفق، هم ببینید من المرفق الى الكف، آب را ریخ روی این ذراع، ذراع به این مرفق تا پایین انگشتا میگن، آب را امام ریخ، بعد دستی که میخواست بکشه از مرفق کشید و شست تا کف تا انگشتا. حالا به عکس شی لا یردها الال مرفق، بر نگردون به طرف مرفق. ببینید این تأکیدی که شده تو روایت بر عدم رد، که معصوم این کارا نکرده، بر نگردون، ممکن است این که ازش استفاده بشه ذالک، یعنی عدم جواز نکس، این که وارونی شستن جایز نیست. و اذا قیل، اگر اشکال بشه با آیه قرآن چه بکنیم؟ آیه که میگه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، نمیگه من المرافق، الى المرافق. و اذا قیل، اگر اشکال بشه، ان الایه الکریمه، آیه قرآن که عبارت به الا، تعبیر ورده به الا، من که نداره، الا هم دلالت میکنه بر این که نکس شرعیت داره، مشروعه، یعنی وارونه شستن هم جایزه، میگه بشوره تا مرفق. بنابراین روایاتی که مخالف آیه باشن باید دور بندازیم. فیطرح ما خالفها، هر چی که مخالف قرآن بود باید دور انداخته بشه. شما میدونید روایات که نمیتونن مخالف با نفس قرآن باشن، دور انداخته میشن. کان الجواب، جواب این الا قید برای چیست؟ قید برای فقسلوس یا قید عیدیست؟ حد و مرز ید را مشخص میکنه. ان هذا یتم، بله اشکال شما تمامه. چی؟ لو کان الجار متعلقا به فقسلو، اگر این جار شما علل مرافق مراده، الا متعلق به فقسلو باشه. لیکون تحدیدا لنهایت القسل، تا اینکه باشد تعیین کننده و حد انجام نهایت شستن. ببینید تعیین برای نهایت شستن باید مرفق باشه. اما اگر قید برای ید باشه چه دون ما لوکان و ما لوکان قیدا لعیدیکم، برخلاف این که اگر این الا جار قید برای عیدی باشه، میگه مگه قید برای عیدی؟ میگه بله، چون آخه وقتی به قرآن میگه دستتون رو بشورید، خب به مچم میگن دست، لذا ما میگیم دست دوز را قطع کنید. وقتی میگن دستش را قطع کنید تا کجا؟ تا مچ. و به این هم در لغت عرب دست میگن، تا مرفق را هم دست میگن، مقداری که الان برای وضو میشیم، تا بالا بازو را هم ید میگن، دست میگن. لذا میگه برخلاف این که اگر قید برای عیدی باشه، زیرا که برای ید، ان الید لها اطلاقات متعدده، برای کلمه ید در لغت عرب استعمالات متعددی است، هم به مچ میگن، هم به مرفق میگن، هم به بازو، تا بازو همش با هم را میگن ید. و یراد به ذکر لفظ الا، اراده شده از این که لفظ الا ذکر شده، الال مرافق، تعیین بکنه مقداری را که واجب است شستنش از ید. پس ای به خاطر ای اومده که بابا بگه تا مچ کم، تا بازو زیاد، حدش که مقدار شسته بشه از دست همینه، تا مرفق این مقدار باید شسته بشه. اما حالا از بالا به پایین، پایین به بالا، اینجا دیگه ساکت. نظیرم میاره، میگه ببینید مثلا اگر در لغت عرب نظیر این که اینجوری گفته بشه، اسبق الجدار الى سقف، اگر به کسی بگن شما این دیوار را تا سقف رنگ بزن، خب اگر بگن این دیوار را تا سقف رنگ بزن، یعنی سقفش را رنگ نزن. حالا شما این برس رنگ را از بالا به پایین میکشید یا از پایین به بالا؟ و هر طرف میکشید. میگید چرا؟ میگید بابا منظور این صاحب خانه این بوده سقف را رنگ نکن، دیوار خانه میخوام رنگ بشه. درسته الا آورده، این الا را به خاطر چی آورده؟ به خاطر این آورده که اگر این کلمه الا نمی اومد میگفت دیوار را رنگ بکن، خب من همش را رنگ میکردم. اما میخواسته مرز تعیین بکنه که بگه بیش از این دیگه بالا نرو به سمت سقف. پس این الا قید برای اینه که همین مقدار، اما دیگه ساکت از این که حالا من رنگکار از بالا برس رنگ رو بگیرم به سمت پایین بیام یا از پایین بکشم برم به سمت بالا. لذا آیه قرآنم در حقیقت این احتمال داره که قید برای ید باشه، اتفاقا قید برای عیدیه. چرا؟ و من ما یؤکد ذلک، دلیلش اینه، از چیزایی که تأکید میکنه همین را که قید برای عیدی اینه که ان التعلق لو کان بالفعل، اگر واقعا متعلق برای اقسلو فقسلو باشه، متعلق به فعل باشه، لازم می اومد که آیه قرآن دلالت بکنه بر وجوب نکس، بگه حتما باید سر انگشت را بشویید. آیا خود اهل سنت هم گفتن نه، والحال ان احدا لم يقل بذلك، و حال اینکه هیچ کدام از فقها چنین فتوایی نداده که حتما باید از سر انگشت را شسته بشه تا مرفق. این دلیلش اینه که خود اینها هم میدونن که این الا قید برای عیدیه، یعنی در حقیقت خواسته حد و مرز دست را مشخص کنه، قید برای فقسلو نیست. این هم یک نکته. آخرین نکته را که عرض کنم و بحث را تمام کنم اینه، ما حالا دست ها را شستیم، از بالا هم میشوریم به پایین، چرا باید اول دست راست را بشوریم؟ قرآن که میگه فقسلو وجوهکم و دستاتون را بشورید، نگفته که دست راست را اول بشورید بعد دست چپ را بشوید. دلیل چیه؟ میفهمد اولا این مسئله بین فقها مشهوره، همه این فتوا را دارن. دلیلمونم یک روایتی است که منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. از امام سوال میکنه یه شخصی از وضو میگیره، اول قبل از اینکه دست راست رو بشوره دست چپش رو شسته. امام فرمود دوباره دست راست رو بشوره بعد چپم بشوره. پس از این روایت صراحتا استفاده میشه که اول باید دست راست شسته بشه و بعد دست چپ. تنها یه مشکلی داریم و اون اینی که روایت دلالت میکنه دست چپ نباید جلوتر از دست راست باشه. حالا یک سوال، هر دو دستم را میخوام با هم بشورم، مثل چی؟ مثل که وضوعی میخوام ارتماسی بگیرم نه ترتیبی، یک ظرف آبی داریم، یک حوضی داریم، هر دو دستم رو با هم درون آب میکنم و بیرون میارم. اینجا رو دیگه نمیتونیم از این روایات استفاده بکنیم که وضومون باطله. از این روایت نمیشه، چون از روایت فقط میتونیم این استفاده رو بکنیم که دست چپ نمیتونه مقدم بر دست راست باشه. اما دلالت نمیکنه که مقارنت هم اشکال داره. نه دیگه، مقارنت اشکال داشته باشه از روایت استفاده نمیشه، مگر اینکه بخوایم ولو ایشون بیان نکرده همون بحث اصالت الاشتغال را مطرح کنیم که بگیم مقارنت هم جایز نیست، به این دلیل که ما شک میکنیم که آیا اگر دست راستمون مقدم بر دست چپ نباشد طهارت برامون حاصل شده یا نشده. به عبارت دیگه شک میکنیم که آیا تکلیف از گردنمون ساقط شده یا ساقط نشده. اصل احتیاط میگه برای اینکه یقین بکنی تکلیف از گردن ساقط شده، اینجا حتما باید دست راست را مقدم بر دست چپ تطهیر کنید. و اما لزوم و تقدیم الیمنا، اما اینکه لازم است مقدم بشود دست راست و متسالمون علی، این مورد توافق همه اصحاب و فقهاست و دلالت میکند بر این لزوم صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام. عرض کردم هر جا تعبیر به صحیح میاره به اعتبار خبر و حدیثه، هر جا تعبیر به صحیحه میاره مؤنث میاره به اعتبار روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل یتوضع، یه شخصی وضو میگیره، فیبدع به شمال، با چپ شروع میکنه، قبل الیمین، قبل از اینکه راست بشوره. قال، امام فرمود میشوید راست را و اعاده میکنه چپ را. ببینید دوباره باید چپ را بشوره. و غیر این روایت هم داریم. ایشون میفرماید این روایت و روایت المذکوره و غیر این روایت دیگه دلالت که نمیکنن بر منع از مقارنت. دوتا رو با هم شستن، البته انعم کند اگر ممکن باشه، که من عرض کردم بله ممکن است اون موقعی که وضوع رو بخوایم ارتماسی بگیریم، که من هر دو دستم را در یک آب حوض آبی داخل کنم و هر دو را با هم بیرون بیارم. کما هو واضح، به نظر مؤلف محترم ایشون میفرماد این مسئله دیگه روشنه که روایت دلالت بر من نمیکنه. یعنی ظاهرش اینه ایشون میخواد بگه اگر مقارنتی در شستن هر دو دست وجود داشته باشه هیچ اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.